بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوعی که دربارش بر اساس تفسیر المیزان در رابطه با شرور بحث می‌کردیم، نقش انسان و اعمال انسان در حوادث ناگوار طبیعی یا اجتماعی، یعنی همون چیزهایی که به نام سیئات یا شرور نامیده می شود، بحث در این باره بود که مسئله مهمی هم هست در بحث مربوط به شرور. البته یک دریچه است که قرآن کریم نسبت به این بحث گشوده است و در آثار فلسفی، یعنی بحث‌های عقلی فلسفی، این مسئله مطرح نشده، ولی قرآن کریم با عنایت خاصی این باب را گشوده که در بررسی و تحلیل شرور این را هم باید در نظر گرفت که خود انسان چه سهمی در پیدایش ناگواری ها و ناملایمات طبیعی یا ناملایمات و ناگواری های اجتماعی، حالا یا اهم از حتی اجتماعی، حتی در امور فردی احیانا دارد. معمولا وقتی که بحث شرور مورد بررسی قرار میگیره، ذهنها متوجه به خدا میشود که انه یک سؤالی است در برابر صنع الهی و نقش فاعلی خداوند در عالم طبیعت نسبت به شرور. همه بحثایی که فلاسفه در باره شرور مطرح کردن یا حتی متکلمین، از این زاویه به مسئله نگاه کردن، یعنی یک طرف حوادث ناگوار شرور و طرف دیگر خداوند متعال، انسان در این میدان نقش تحلیلگر، قضاوت کننده و بررسی کننده را ایفا میکنه. در حالی که این نگاهی که قرآن کریم به مسئله می افکند این است که خود انسان و نقش فاعلی انسان درباره در پیدایش ناگواری ها و شرور بایستی مورد بررسی قرار بگیره، یعنی خود انسان خلاصه متهمه و نباید به عنوان قاضی یا وکیل مدافع در این صحنه ایفا نقش کند تماما، بلکه باید خودش را هم مورد اتهام قرار بده و به بررسی بپردازه. این بحثی که مرحوم علامه به نحو اختصار یا مختصر در تفسیر آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء مطرح کردن که خاطر شریفتون هست، که می فرماید و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این را به مناسبت این آیه مطرح کردن. در جاهای دیگر در المیزان به مناسبت آیات مختلفی که ناظر به این بحث است، ایشان اونجاها هم به تناسب، حالا گاهی مختصر گاهی فصلتر، به این مسئله پرداختن و انصافا نکات بسیار خوب، مفید، راهگشا در این باره بیان فرمودن با الهام از آیات شریفه قرآن. خب اون مقداری که من فرصت کردم و حالا با اطلاعاتی هم که از قبل داشتم مجددن به آیات قرآن و المیزان به خصوص رجوع کردم، اولا ما لازم هست که نگاهی کلی و گذرا به آیات شاخص یا شاخصترین آیاتی که به این مطلب پرداخته نظری داشته باشیم. نکته اول اینه که لااقل یک نگاه اجمالی به نمونه هایی از بارزترین و روشنترین آیات قرآن که به این بحث نظر داره ما هم یک نگاهی بیفکنیم. 6-7 آیه است این آیات که حالا من عرض میکنم فعلا به نحو اجمالی و کلی گذرام. در سوره مبارکه نحل آیه 61، ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. خب مفاد آیه این است که اگر خداوند متعال انسانها را به ظلمی که از آنها سر میزنه مؤاخذه میکرد، هیچ جنبنده ای، حالا این هیچ جنبنده ای آیا مقصود انسانها هستند؟ من دابتن یعنی انسانها، کنایه از خود انسانها هستند که هیچ انسانی باقی نمیمان، یا نه گسترده تر از این حتی سایر جنبندگان هم مجال حیات پیدا نمی کردن. یعنی وضعیت اینطوره و نقش انسان در ناملایمات، در حوادث ناگوار اینطوریه که اگر خداوند میخواست انسان را مؤاخذه کنه، کلن بساط زندگی حالا یا برای خصوص انسانها یا کل موجودات در این عالم از بین میرفت. در سوره مبارکه فاطر آیه 45 نظیر این آیه است با یه اندک تفاوت. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، در اونجا تعبیر به ظلمهم بود، ظلم را مطرح کرده به عنوان یک عنوان حالا یا به لحاظ این که مادر و اساس همه بدی هاست یا اینکه همه بدی ها زیر شاخه های ظلمه، حالا یا ظلم انسان ظلم به نفس میکنه یا ظلم به مولای و پروردگار میکنه یا ظلم به عباد میکنه. یعنی گناهان اگر بخواهیم اونها را برگردانیم، کثرت در وحدت نگاه بکنیم، همه گناهان به گونه‌ای به ظلم برمیگرده، اما ظلم بر نفس یا ظلم به پروردگاره که مولای ماست یا انسانهای دیگر یا حالا به گونه سایر موجودات هم ممکنه مثلا باشه عالم. لذا اینجا تعبیر کرده به ما کسب و اون آیه به ظلمهم، مضمون یکی. ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها، اونجا ما ترک علیها بود که خب مفادیه که ما ترک علی ظهرها، چون انسانها و جنبندگان روی زمین زندگی میکنن، من دابتن ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. پس این دو تا آیه خیلی به هم نزدیکن که در دو جای قرآن کریم آمده. 3 در سوره اعراف آیه 96 میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خب حالا اون دو تا آیه اول فقط بحث معاصی و گناهان و کارهای ناصالح را بیان فرموده بود که نقششون نقش سوئه. در این آیه هر دو را فرموده، یعنی هم اعمال خوب انسان تأثیر فاعلی دارد، دستاوردش نعمتها و برکات میشه، و هم اعمال بد انسان سببیت در این داره که اون برکات از بین بره و نعمتها تبدیل به نقمتها بشه. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا، یعنی اگر کفر بساطش برچیده شود، یک بی تقوایی هم ها کذا، یعنی انسان ها مؤمن و با تقوا باشند، این نتیجه را در پی داره که برکات آسمانی و زمینی از سوی خدای متعال بر اونها گشوده می شود. یعنی خلاصه در نهایت عرض شد که رفاه و آسایش و از نظر مواهب طبیعی قرار می گیرن. ولی خب متاسفانه اینجا این کار نکردن، هم راه کفر را بعضن برگزیدن یا خیلیشون، و هم راه بی‌تقوایی را. ولیکن کذبو، چون این کار کردن، فاخذناهم بما کانوا یکسبون، یعنی بس این ناملایمات که در زندگی هست، در عالم طبیعت یا در حیات اجتماعی، اینا محصول و نتیجه تکذیب خدا و تکذیب آیات الهی و تکذیب قولی، فکری، عملی به معنای وسیع کلمه. این آیه پس هر دو جنبه را بحث کرده، هم نقش فاعلی انسان در نعمتها و خیرات عالم طبیعت، و هم نقش او در نعمتها و در شرور. اینم یک آیه. در سوره رعد آیه 11 می فهمد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. سنت خداوند اینه که درباره قومی، مردمی، جمعیتی، گروهی تغییری ایجاد نمی کنه مگر اینکه خودشون سبب این تغییر بشوند، یعنی خودشون تغییر کنند، اون وقت تغییر الهی نتیجه اون تغییر بشریست. این در واقع از باب یک نحوه مثلا مجازات در همین عالم پیامد کاره. حالا نفرموده است که چی را تغییر بدهن، اینجا به صورت کلی فرموده این میتواند نعمتی باشه، اینا تغییر کنند، نعمت تبدیل به نقمت بشه، و میشود که نقمت باشه، شرور باشه، ناملایمات باشه، اینا تغییر کنن، اون ناملایمات و شرور تبدیل به خیرات بشه. کلیه ان الله لا یغیر ما بقوم، حالا اونی که اون قوم دارن چه هست، میتواند خوب باشه، میتواند بد، خیر باشه، میتواند شر باشه. در هر صورت اگر خیر است، تبدیل شدنش به شر به واسطه خودشونه، و اگر شر است، تبدیل شدن به خیر بازم به خاطر خودشونه. در این زمینه کاری که خدای متعال میکنه کنه ابتدایی نیست، بلکه به تبع کاری است که انسان انجام میدهد، یعنی یک نحوه اثر وضعی عمل، نتیجه کردار این اینطوری. ولی نظیر همین آیه داریم در سوره انفال آیه 53. اونجا مشخصا دست گذاشته شده روی نعمتها، میفهمد ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. پس فرق این آیه با آیه قبل اینه که اونجا نفرموده بود اونی که تغییر میکند چیست، هم میتواند نعمت باشه، هم نقمت باشه، خیر باشه، شر باشه. اما اینجا نه، مورد را مشخص کرده که اگر نعمتی را خدای متعال به قومی داده، این را تغییر نمیدهد مگر اینکه اینا خودشون سبب تغییرش را فراهم کنند. خب پس این دوتا آیه هم به هم هم مخرجن، نزدیکن، کما اینکه اون دوتا آیه اول هم که لا یؤاخذ الله الناس بما بظلمهم یا بما کسبوا، اونم خیلی به هم هم مخرج بودن با یک اندک تفاوت. اینا نیست. خب حالا برای اینکه این روشن بشه مراد چیه، این آیه رو بخوانیم ببینید چطور میشه. قرآن کریم الحمدلله اینجا آیه زیاد. بله، در سوره مبارکه روم آیه 41 میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خب حالا این آیه شریف مفادش این است که اینی که الان میبینید در دریا و خشکی در روی کره زمین دیگه، حالا کنایه از روی کره زمینه، میبینید که فساد، مراد از فساد یعنی همین شرور و ناملایمات، این حالا اون بحثای معنوی اخلاقی نیست، یعنی همین چیزایی که زندگی انسان را سخت میکنه، دچار گرفتاری میکنه، اینا اینها چرا به وجود آمده؟ اینا به ما کسبت عید ناسه، نتیجه کردار خود انسان هاست، که اونجا میفرمایید که اگر میخواست خدا مؤاخذه کنه به ما کسبو، اینا باقی نمیموندن کلن، یا جنبنده ها باقی نمیموندن. اینجا میفرماید نه، منتها این همهش نیست، لیوزیقهم بعض الذی عملو، اون که میفرماید اگر بنا بود مؤاخذه کنه، یعنی مؤاخذه تمام عیار، اگر بنا بود خدای متعال تماماً اون استحقاقی را که این ظلم و گناهان داره این را در همین دنیا پیاده کنه، دیگه بساط زندگی برچیده میشه. پس این کار را نکرده، ولیکن یؤخرهم الی اجل، چه اونجا مهلت داده. مهلت داده یعنی چی؟ مهلت داده یعنی که همه این نتیجه این اعمال بد را در این دنیا خدای متعال نمیده، بعضیش را میده، که این آیه الان دیگه تصریح کرده. اونجا فرموده بود ولیکن یؤخرهم، ممکنه معنیش این باشه که هیچ اثر نداره، هیچ، همون که شما میفرمایید. نه، اینجا که میفرماید این بعضی از نتایج آنها را میخواد به اینا بچشاند، لعلهم چه یرجعون. پس این آیه خود بیانگر مفاد اون آیاته. روشنتر از این آیه ای که الان خوندیم سوره روم آیه 41 بود، آیه 30 سوره شورا هست که آیه 7 میشه تو این بحث ما، و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن و یعفو عن کثیر. این آیه حتی اون بعض را هم معنا میکنه، این که فرموده لیوزیقهم بعضه، چون بعض ممکن است کمش باشه، ممکن است زیاد باشه دیگه، بعض در مقابل همه است، ممکن است 80% باشه، ممکن است 20% باشه، هر دوش بعض میشه. این آیه بیان میکند که اون بعضی هم که اونجا گفتیم بعض کمشه، یعنی اون 20% است، نه 80%، چون میفهمد که کثیری یعنی بخش عظیمیش را نادیده میگیره، اون مقدار کمیه، مقدار کمیه که خدای متعال مؤاخذه میکنه، که حالا اینا هست، والله اگر همهش میشد دیگه بساط زندگی برچیده میشد. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، مصیبت هایی که ناملایماتی که بر شما وارد میشود محصول اعمال خود شماست، کسبت ایدیکم، در حالی که و یعفو عن کثیر، خدای متعال از خیلی هاشم چشپوشی میکنه، اغماز میکنه، اونها را اعمال نمیکنه. این شاخصترین آیات در این بحث این 7 آیه است، که البته ملاحظه فرمودید دوتاش به هم خیلی نزدیکه، ولی در حال در مجموع هم دیگه را معنا میکنه، و همونطوری که مرحوم علامه میفرمایند و از این آیات دیگه به راحتی استفاده میشه، یعنی مطلب خیلی واضحی است که اجمالا، یعنی مفاد اجمالی و کلی این آیات یک مطلبه، و آن اینه که کارهای انسان، عقیده و نیت و عمل انسان در حوادث عالم طبیعت و رخدادهای اجتماعی اینها نقش داره، تأثیر فاعلی داره. البته حالا بعدن یک انقلتی مطرح می شود که پس این نظام علت و معلول چیست که دانش و علم بشر یا تجربه اونها را می شناسد که گرانی منشأش چیه، ارزانی منشأش چیه، جنگ چرا به وجود میاد، قحطی چرا به وجود میاد، بیماری ها چرا به وجود میاد، اینا همه علل و عوامل طبیعی داره. خب این یک انقلتیست، ایشون در یک جایی علامه اینا مطرح کرده در جلد دوم المیزان که حالا بعد انشاءالله این را آدرس ها را دقیق تر خدمتون عرض میکنم. اونجا هم اجمالا جواب فرمودن که محمد شما هم میدونید دیگه، اینا کسی که تفکر و جهانبینیش جهانبینی توحیدی و قرآنیش دیگه، اینها یک جواب داره همه این موارد مشابه، و آن این است که نظام علی و معلولی طبیعی با ماوراء طبیعی، حالا اون ماوراء طبیعی از مقوله انسان و فعل انسان باشه یا عوامل مافوق طبیعی مثلا ملک و جن و مثلا غیر ذالک اینا باشه، اینا طولیه، اینا در عرض هم نیستن. نه این گونه است که اعمال انسان که نقش دارد در حوادث طبیعی جای آنها را میخواد بگیره که بگوییم که نظام علت و معلول طبیعی از بین میره کلن و این خلاف واقعه، نمیخواد اونا را برداره بگویه اونا نیستند، تأثیر ندارند، علیت ندارند. نه اونا دارند در جای خودشون، منتها اینها در طول اونا قرار میگیره نه در عرض اونا که بخواد جای اونا باشه، و نه از باب مشارکته، نه از باب مشارکته که یعنی یک حادثه ناگوار مثلا 50% تأثیر مال علتهای طبیعی باشه، 50% هم مال این علت بشری باشه که فعل بشری باشه، اینجور هم نیست. اون فاعل طبیعی تماما نقش آفرین است در حد عامل طبیعی، و این فعل بشری هم تماما تأثیر میکنه، این هم در حد فعل بشری. همونطوری که فرمودن، همونطوری که وقتی که یک انسان الهی خداپرست به نقش علیت الهی باور داره، اون را نه جایگزین علل طبیعی میداند و نه شریک علل طبیعی میداند، هیچ کدام. نه نگاه جایگزینه که خدا که هست پس علل طبیعی دیگه از بین میرون، که اشاعره مثلا اینجوری فکر میکنن دیگه، اونا خیال کردن که اگر برای علل طبیعی سهمی قائل باشند توحید خدشدار میشه، یعنی فاعلیت الهی کمرنگ میشه، لذا آمدن گفتن که نه، هیچ علیتی طبیعی یا غیر طبیعی نیست، تو تمام علیت را به خدای متعال استناد بدهند که بشه توحید. عکس مسئله اون آقایان معتزله آمدن، فکر کردن که اینا مثل این که با هم مشکل داره، لذا تمام تأثیر را به انسان، چون حالا فاعل مختاره، چون انسان فاعل مختاره، گفتن نه خدا دیگه هیچ نقشی نداره، بله همش مال انسانه، برای خاطر اینکه اگر نباشه این اختیار ضربه میبینه. یعنی ببینید چقدر از اصل راه و حقیقت دور افتادن. اینطور است: الیمین و شمال و مزله و طریق الوسطی الجاده علیها باق الکتاب و آثار النبوه، که طریق امیرالمومنین علیه السلام و ائمه طاهرین، که لا جبر ولا تفویزه میشود. خب این اینطوریست، در طول میبینیم، وقتی در طول میبینیم علتهای طبیعی در حدی که یک علت طبیعی اثر داره، هرچه داره کاملا اثر داره، یعنی ما باشیم یا نباشیم در زلزله علل طبیعی کار خودش میکنه، دقت میفهم، و طوفان وقتی بخواد پیدا بشه یک اسباب طبیعی داره که طوفان به وجود میاد، یا مثلا فرض کنید که بیماری هایی که در اثر میکروب ها، آفت های گیاهی، نباتی، غیره به وجود میان، اینا به وجود میان. نقشی که انسان در این قضیه داره این نیست که اونها را کنار میزنه، خودش عمل میکنه. نه، اونها کار خودشون میکنن. و نه این است که از نقش آنها میکاهد که لولا فعل انسان اون تأثیرش مثلا 100% بود یا فلان مقدار درصد بود، حالا یه خورده کم بشه، هیچ کدام نیست. این در طلوع عمل میکنه. یعنی چه؟ یعنی همان گونه که حالا انسان رو بگذاریم کنار، ملک چطور دخالت میکنه در باران؟ میگه هر قطره بارانی که میاد یک ملکی از جانب خدای متعال مأموریت دارد که این قطره باران رو میرساند. خب بله، اون ملک میرساند از طریق اسباب چه؟ طبیعیش. ابر هم دخالت خودش داره، شرایط جو هم دخالت خودش داره، ملک هم در طول او کار میکنه تا برسد به تأثیر الهی. بله؟ نه، اشتراط نیست. نگاه کنید، اشتراط مثل اینه که مثلا فرض بفرمایی که میخوایم یه خانه درست کنیم، میگن مثلا میگن یه خانه بخریم یا بسازیم، میگن این مثلا 50 میلیون میشه. جناب عالی میگه من ندارم 50 میلیون، من 25 میلیون من دارم، 20 میلیون مثلا من دارم. منم میگم منم ندارم 25 میلیون، من رو هم میریزیم، نصفش مال شما نصفش مال ما، شریک میشیم با هم، اینم میسازیم. یه سنگی افتاده روی زمین، شما زورت نمیرسه برداری، منم زورم نمیرسه، زورامونو با هم جمع میکنیم، این میشه شریک. نصف نصف میشه یا 20%، 30%، حالا هر چی هر کس به مقدار توانش. این میشه شراکت. اینجور نیست. اگر در طول باشه، در نتیجه دخالت دارن، نه به نحو شراکت، به نحو تأثیر علیت طولی. اگر شما میفهمید که نتیجه نهایتاً به هر دو نسبت داده میشه، بله، نتیجه یعنی عمل به 10 تا عامل طولی اگر دخالت داشته باشه به همهش نسبت داده میشه. اما نه اینه که این 50%، اون 10%، این 20%، ها اون تأثیر خودش را تماماً داره در جایگاه خودش، این هم تأثیر خودش را تماماً در جایگاه خودش داره. مثلا قلم، وقتی شما می نویسید، این قلم نقش خودش را داره. دست شما به جای قلم کار نمی کنه. دست شما به جای قلم کار نمی کنه. و حالا قلم را بگذار کنار، با دستت بکش، هیچی نمی شه. طول می شه اون وقت، اون می شه طولی. بله. یعنی حالا همین، حالا اینا باید طبیعی کنیم، میشه نقش طولی. یعنی اون عوامل طبیعی در با توجه به این کارها، این رفتارها، اینها اگر بد، یعنی این کارهای بد، اون عامل طبیعی را منشأ پیدایش اون عامل طبیعی میشود. عامل طبیعی که پیدا شد اثر خودش داره. مثلا شما نماز باران میخوانید، این چه کار میکنه؟ نماز باران، این منشأ پیدایش ابر میشود. ابره که باران میبارانه، میشه طبیعی دیگه. یعنی پس از پیدایش ابر دارای باران، باران میباره. کاری که دعا میکنه اینه که این سبب طبیعی را به وجود میاره. حالا اگر گناه شد، تباهی شد، فساد شد، اون ابری که علل قاعده به سبک طبیعی باید به وجود بیاد، به وجود نمیاد. یا میآید فقط همشهر که شبه نیست، شبه ابره، یعنی باران نداره. این که خندم گرفت، یاد و یک تعبیری افتادم، یک همشهر خدمت شما که مدرسه میرفتیم، بعد ابتدایی در دهمون، برای یک خدمتگذاری بود. اون قدیما خب اینجور نبود، بعضی حالا ناظم جدا و نمیدونم مدیر جدا بود، یه مدرسه بود، مثلا یه معلم می اومد اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم همه رو تدریس میکرد. استاد مثلا تعدادی، مثلا ما که تو کلاس میشستیم 3 و 4 مثلا با هم بودیم، مثلا تو یک کلاس بودیم، 1 و 2 با هم، 3 و 4 با هم، 5 و 6 هم با هم، تا 6 بود دیگه. ما دو تا آخری بودیم که از من بزرگتر بود، ایشون مثلا 4 بود، من 3 بودم، اون مثلا 2 بود، من 1 بودم، با هم توی یک کلاس نشستیم، یک معلم. بله، این خدمتگزار مدرسه ما، این معلم ما بود، یعنی معلم به معنای قرآن و پرورشی، یعنی میگن معلم پرورشی. الان یه خدمتگزار داره مدرسه، یه معلم پرورشی داره جدا. ایشون هم خدمتگزار بود، مثلا آماده میکرد مدرسه رو، آماده میکرد، تمیز میکرد، نظافت میکرد. هم معلم قرآن بود، معلم اخلاق بود، بچه ها رو میورد مسجد، تربیت میکرد. بله تابستانها خودش کلاس قرآن میگذاشت، ما اصلا قرآن رو پیش ایشون یاد گرفتیم، قرآن را مکتب قرآن یاد میداد. یه چنین فردی بود، فرد متدینی و خدمتگزاری که حالا من همیشه به یادش هستم دیگه، جزوی که از اساتید و معلمین ایشون را گذاشتم توی لیست. بله یه روز سوار یک ماشین شدیم، یک روحانی را راننده سوار کرد، روحانی باحالی بود. به آقای راننده گفت شما را تو خشاب گذاشتم. گفت شما را گذاشتم تو خشاب. گفت یعنی چی؟ گفت انشالله شب دعات میکنم دیگه، رفتی تو لیست من، خشاب من اون لیست من. حالا به هر حال این معلم ما هست، من آیت الله جواد، میرزا جواد تبریزی استاد من تو لیست ما هست، ایشون هم تو لیسته. یعنی همواره وقتی که اینا رو میخوام یاد کنم اون یاد میکنم. یه آقا سیدی بود بزرگان روحانی که بنده را طلبه کرد، یعنی آمد تو روستای ما ماه رمضانی ما را برد قم، همیشه ایشون رو دعا میکنم تو لیسته خشاب. عرض شد که ایشان میگفتش که ابرها که میامد، ابرها بار، میگفت این ابرها مثل لحاف پاره ملا نصرالدینه. یعنی لحافی است که میاد جلو آفتاب میگیره اما هیچ اثری نمی چیزی نداره. حالا به هر حال این ابر میاد باران نداره، در غیر از موردش ابر میاد، سرما میاد، اونجا که باید سرما باشه نمیاد. این سبب طبیعی در غیر وقتش به وجود میاد. نقش این کارها اینجوری است، خیلی نقش عجیبیه. الان که آدم مقایسه میکند با قدیمها میگه خدایا اصلا عالم عوض شده. خدا شاهد ما بچگیمون نگاه میکنیم، نوجوانمون نگاه میکنیم، اینقدر برف میامد زمستان میشد، اونقدر برف میامد، نه اینکه حالا یک بار بیاد تماما، هر سال اینجور بود، هر سال زمستان اینجور بود، برف میامد. به قدری برف میریختن مردم از روی بامها روی کوچه ها که نمیشد تا عید دیگه همجور راه های باریکه ای باز بود میرفتن، یخ میزد، یخها رو میشکندن، چقدر زحمت میکشیدن که یه مقدار راه باز کنن. اینجور که نبود که. حالا آدم یه اصلا تعجب میکنه، برف آمد، عجب، بعد از 30 سال 40 سال فلان جا برف آمد، مردم آمدنش تعجب آوره، اون وقت نیامدنش تعجب آورد. چی شده؟ از بس که مردم بد شدن، حالا نه فقط ایران و غیر ایران، همه جای دنیا هستا. من صبح 10 دقیقه پات خبر نشسته بودم، یه خبر خوشی تو دنیا منعکس نه شبکه خبر، همش خبر بد بود. یعنی ساعت 9 خبر داد از اوکراین شروع کرد و رفت بحرین و رفت مصر و از شاید خدمت از اتحالی که رفت آفریقای مرکزی و دیگه کجا براتون بگم. حالا سوریه هم تو لیستش نبود امروز دیگه. یعنی اینا یه چند تا خبر داد، همه اش هم اینا، این ملاعین و شیاطین دارن دنیا را چکار میکنن. انسان ها هم که خود به جان هم افتادن. این حالا تو خیلی مسئله مهم است. یعنی این نگاه قرآنی اگر باز بشد، انسان به این توجه کنه، ای همش خدا را به استنکار قرار نده، آ خدا یا چرا چنین شد، چرا شد، به خودمون بگیم آ چرا چنین کردیم، چرا چنان کردیم. خدا رحمت کنه، این علامه یک حرفا از قرآن استفاده کرده داره که واقعا مو به بدن آدم راست میشه، که وقتی که این حوادث تلخ میاد اگر انسانها به خود بیایند و برگردند عنایت الهی برمیگرده. ولی متاسفانه استدراج میشه. حالا اینا انشالله دارم فهرستوار میگم، اینا باید مفصل توضیح میخوام اینا اشاره کنم، ببینید چقدر بحثا هست. گوشمالی میاد، بلا میاد، زلزله میاد، اولش هم ممکنه برای عبرت باشه، میخواد این زنگ خطره که عبرت بگیرن، متنبه بشن، نمیشن. اصلا ذهنشون نمیاد تو این فضا که ما چه کردیم، چرا بریم گریه کنیم، ناله کنیم، دعا کنیم، چه کنیم، فلان کنیم. میگن نه، ما ژاپن رو ببین، عجب فوق چند ریشتر ساخته، ما این مهندسیمون خرابه. ذهنشون میره تو این وادی. تحلیل که میخوان بکنن، آه دیده دیگه، آه هی همش فرافکنی میشه که بله ما مشکل این است که مهندسیمون خرابه، مصالحمون خرابه، بریم اینا رو درست کنیم. یه وقت یک زلزله ای آمده بود، خب البته تلخی، آدم ناراحت میشه، ولی بالاخره حوادث تلخ باید آدم ها بیدار کنه. در بین علما من فقط مرحوم آیت الله فاضل یک اعلامیه بلندی داده بود، روزنامه ها چاپ کردن، خیلی به جا بود، خیلی اعلامیه به جایی بود، هشدار داده بود که این بلاها که میاد ما باید به خودمون برگردیم. فقط گزینه تقویت کردن نمیدونم نظام مهندسی و علم و اینا هست، اونا هرچی میخواید تلاش کنید. ولی اگه بنابیاد یه آقایی گفته بود خب حالا ریشتر مثلا شما 10 ریشتر ساختی، خدا میتونه میگه 12 ریشتر دیگه، این خیلی اینجوری نیست که شما خیال می تا آخرش رفتی. اگر بنا شد شما ضد زلزله تا 10 ریشتر درست کردی، تا حالا 10 ریشتر اومده، خب برق اثردم 12 ریشتر، هی بعد شما بدوی، شما محدود هستید، خدای متعال نامحدوده. از اساس باید درست کرد. حالا نه اینکه همش دست ما باشه ها، چون اینا بحث‌های اجتماعیه. بله اجتماعیه، ولی خب به هر حال در حد خودمون نباید بی‌اعتنا باشیم. خب حالا بحث اجمالا اینا بحث زیاد هستا، اینا رو باید انشالله آرام آرام دسته‌بندی کردیم، خود میشود یک کتابی که این مبحث و بحث بسیار مهمی است. پس این تا اینجا این آیات اجمالا، اینم اصل مطلب که یک چنین رابطه‌ای بین اعمال انسان و حوادث طبیعی و حوادث اجتماعی که علل طبیعی دارد، ها، نه اینکه میخواد جای اونا را بگیره، نمیخواد شریک اونها بشه، اما از باب علت العله، چون وقتی میگیم طولی یعنی این دیگه، وقتی که میگوییم طولی، عرضی اگر باشه علتین مع معلولین در با هم توامان، یا علتی به جای علتی است. آن وقتی که نظام طولی شد چی؟ میشد علت العله که قلم مینویسه، دست کار خودش هم میکنه، نفس که دست تحت تاثیر اوست اونم کار خودش هم میکنه، هر کدام کار خود رو انجام میده. پس بنابراین نقشی که افعال انسان در اینها داره از باب علت العلته، یعنی علت طبیعی رو یا جلوش میگیره یا علت طبیعی رو به وجود میاره یا خونساش میکنه، بلکه از اون طریقه، ولی اون علتها در جای خودشون تاثیر خودش رو دارن. چیز شبیه خوارق عادات هست، بحث خوارق عادات که قبلا داشت، طور بود خوارق عادات که یک عامل دیگری دخالت میکنه، و الان نه اینکه بخواد این عوامل را از علیتش از کار بندازه. خب این یک نکته بود که الان من خدمت عرض کردم. اگر موافق باشید این آیاتی را که 6 تا 7 آیه بود با توجه به من عمدتاً المیزان و تفاصیل دیگر هم گاهی نگاه کردم، ولی حضرت عباسی چیزی ندارن، این مختصر چیز نکات ادبی گاهی دارن، لغت معنا کردن، ادبی معنا کردن، یه چیز کوچولویی گفتن. اونی که آمده طرح مسئله کرده و مطلب را بررسی کرده المیزانه، یه چنین جایگاهی المیزان داره. نه همه نگاه کردم، یعنی همه این 7-8 آیه المیزان را خیلی از مجلداتش را دیدم و چقدر برکت داره. بله. تا میتونید المیزان مطالعه کنید هیچ خسارت نمی کنید. المیزان کسی بخونه ذره ای وقتش ضایع نمیشه. آدم داره دنبال یه بحث میگردم، این عجب دوباره یه چیزی پیدا شد، اصلا آدم جذب میشه همونجا، اینا یادش میره، میگه فعلا بذارش تو پرانتز سراغو. عجب حرفی، بخوانیم ببینیم این چی گفته اینجا، این فعلا بمان اسراقه. خب حالا بخونه بره، حافظه انسان محدوده، بعد یادداشت کنه. قید العلم بالکتاب، تا برخورد کردید یک مطلب خوب دیدید یه جایی دارید که اونجا جمع میکنید، زودی ببرید اونجا یه آدرس بنویسید واردش کنید که از دست نره. تجربه نشون داده این مطالبی که آدم برخورد میکنه خیلی خوشش میاد، اگه اینها رو یه جایی ضبطشون نکنه، آدرس طبقه بندی نکنه، بعدها دیگه یادش میره. دوباره میداند در المیزان هستا، اما کدام جلد، کدام صفحه، خدای دوره همه رو باید به هم بزنه، اگه من خودم گرفتاری شدم اعصاب آدم به هم میریزه. یقین داره، چون اگه نداند لااقل دیگه خارش راحت نیست، اما یقین داره هست، اما کجاست نمیدونه، تا هر چی میگرده پیدا نمیکنه، چقدر وقت ضایع میشه، اعصابش هم خورد میشه. در حالی که اگر نه یه آدرس یه جا نوشته است، بلا فاصله میره آدرس نگاه میکنه، اینجا نوشته بدون معطل میاره. البته اگر بفهمه که آدم یادش نره که آدرس نوشته است. عجیبه، این بشر موجود ضعیفی است، خلق الانسان و ضعیفه، خدا شاهد. گاهی یادداشت کرده اما یادش رفته که یادداشت کرده. بعد بقتتن دوباره به اون برخورد میکنه، میگه عجب، ما این که اینجا یادداشت کرده بودیم، ببین یادمون رفت که اینجا اینا یادداشت کرده. این هم دیگه مشکلات ما انسان ها، چکار کنیم؟ اجر داره البته، این ما خدای متعال خدای خوبیه، ما دیگه از این خیالمون راحته، نفس بکشیم برای این خدمت، اون نفس ها هم حساب میشه دیگه. خدا به این خوبی ما چه دغدغه‌ای داریم؟ حالا این نداره، خودی زحمت می‌افتیم، اینم یه حکمتی داشته لا که باید این زحمت بکشیم. خداوند متعال هیچ چیزی از عنایتش منسی نیست در جهت خیر، اینطوره دیگه. لذا ما الحمدلله دلمون به همینا خوشه، ولی حالا شب طلبگی که دنیا که توش نیست که، از نظر اقتصادی فقیرترین یا یکی از فقیرترین اقشار جامعه بدنه طلابه. من کاری ندارم حالا بعضی آقای مثلا یک جورایی بالاخره امکاناتی داره، نوع طلاب را عرض میکنم که میخوان با این شهریه و نمیدونم با یه مقدار، حالا اگه تبلیغ یه وقت برن زندگی کنن، با بعد خانه هم ندارن بندگان خدا، من نوعا مستاجرن. ولی خب جامعه همچون که الان پاتی پاتیه، خب بعضی ها ماشین های اونچنانی سوار میشن، وضعیت های اونچنانی دارن، مردم اونا رو میبینن، بس خیال میکنن که همه همینطور از این، اکثر طلاب بندگان خدا اینجور نیستن، با زحمت و اسرت. منتها این برکت نان امام زمان و اون تشدیده گفتش که یک در زمان شاه پاسبانی به یه طلبه گفتش روحانی، گفت شما ما که اینقدر حقوق میگیریم، هشتمون گرفت نهمون هست، شما که حالا دو شای شهری میخوام بهتون بدن یا ندن، شما از کجا دارید زندگی میکنید؟ این برگشت گفتش که این تشدید رزاقی که روی زی ان الله هو الرزاق، رزاق زیش تشدید داره، تشدید زی رزاق از این قبه‌ای که روی شانه شماست بزرگتره. یعنی شما نان را به خاطر این درجت میخوری که روی شانت زدن، من نان را از اون تشدید روی رزاق میخورم. این واقعا یک الهیات الهیه، و از کجا اینا پیدا میشه دیگه؟ ما خودمون دیگه همه بچه طلبه هستیم، ما الحمدلله خدا را شکر میکنیم که حالا خب الان بد نیست، خدا را شاکر، از اول هم شاکر بودیم، کمک میکنه خدای متعال، آبروی آدم بالاخره از در معرض قرار نمیگیره. من یتوکل علی الله فهو حسبه. خب از شاید محضر شریفتون که حالا اینا هستا، ولی مقصود این که اینا رو یادداشت بفرمایید. یک بحثی میرسید میبینید که چقدر بحث زیبایی. حالا یه نمونه مثلا من براتون بگم، چون اینا به ذهنم آمده میگم. من معمولا وقتی مطالبی از المیزان میبینم، یکی از کارهایی که میکنم اون صفحه اول المیزان از جلدش ها توی یک جلد یک مطلب خیلی نابی چشمم میخوره، یکی از کارها اینه که اون صفحه اول با مداد، با مداد هم می نویسم که بعد بشه پاک کرد و این، حالا با خود کار اقل مشکل میشه، با مداد می نویسم، ولی گاهی یادم میره که این کار کردم. این روزها دنبال یه بحث می گشتم، یه مرتبه تفسیر باز شد، دیدم عجب اینجا من نوشتم که علامه می گوید وجود خدا من ابده البدیهیات. این تعجب کردم، چون تا حال تو ذهنم همون مطلب معروف است که علامه می گوید که وجود خدا بدیهیه، کسی هم نمیتونه انکار بکنه، اما عبده البدیهیاته. گفتم الله اکبر، کجا این رو گفته؟ گشتم دیدم بله اون تفسیر فلان آیه جلد 15 همه المیزان یک جایی هست این مطلب رو گفته، توضیح داده که چرا میگم وجود خدا عبده البدیهیاته. از این نکات ها تو المیزان نکات اینجوری هستا، هیچ تفسیر دیگری از کدام تا قبل از المیزان از این نکات نیست. اینه که المیزان شما هر چه مطالعه بفرمایید تا نروید مطالعه نکنید، حلاوتش به این خلاصه مذاق فکری شما ننشینه، حرفای من باور نمیکنه. یه خوری برید از نزدیک با این اونس بگیرید، ببینید که دنیا دست کیه. لذا مرحومای مغنیه نقل کردن که گفت من المیزان که آمد کتابخانه هم تعطیل شد دیگه، دیگه فقط المیزان مطالعه میکنم، خیلی مطلب داره، خیلی راهنمایی میکنه، عجیبه. خب اگر موافق باشید یک مرور این آیات رو اجمالا، بعضی کلمات واژگانش ببینیم، آشنایی بیشتری با آیات پیدا کنیم، بعد بریم سراغ اون بحث‌های کلی و اساسی. از اولی آیه شروع میکنیم که فرمود ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی. این نکته را هم اشاره کنم که دوستان ملاحظه کنید، این بحث بسیار کاربردی هم هست و مورد نیازه. و چون از منظر قرآنه جذابیت داره، یعنی یک بحث اخلاقی است، تربیتی است، خشک فلسفی نیست، صرفا یک بحث اعتقادی محض نیست، یک بحث اعتقادیه که درگیر میکنه انسان را تو متن زندگی، و چون از منظر قرآن کریم هم از برای مردم جذابیت داره، یعنی همین را آدم داشته باشه در ماه رمضان، مخصوصا که زمینه موعظه ها و اینا فراهم تره، از اینا برای مردم استفاده کنه، خیلی راهگشاست. خب آیا دابه در آیه مقصود همه مجنبندگان است یا انسان ها مراده؟ علامه اینجور فرموده، من مطالب ایشون رو عرض میکنم خدمتون. لا یبعد ان یدعا ان السیاق یدل علی کون المراد بالدابه الانسان فقط. البته تعبیرش میگه لا یبعد که این ادعا بشه که مراد انسانه. از کجا و چرا به انسان دابه گفتن؟ و اگر این بود که میفهمود که ما ترک علی زهرا من بشر، چرا فهمود از من دابتن؟ میفهمد من جهت کونهی یدب و یتحرک، این به خاطر اینکه انسان حرکت داره، جنب و جوش داره، کلمه دابه اطلاق شده. و معنا چیه؟ والمعنا ولو اخذ الله الناس بظلمهم مستمرن علی المؤاخذه. اگر از کجا اینا در آورده؟ از پای توکلی. میگه ولو یؤاخذ الله الناس علامه ها، میگه که میفهمد که اخذ الله الناس به ظلمه مستمرن. احسن، ببین از یؤاخذ که فعل مضارعه و استمرار رو بیان میکنه، میگه به ظلمه مستمرن علی المؤاخذه ما ترک علی الارض من انسان، معنیش این باشه. ایشون میفهمد بله این لا یبعد که بگیم مراد اینه، ولی والقوم اخذوا الدابة في الآية به اطلاق معناها، یعنی مفسرین دابه را معنی وسیع کلمه گرفتن که انسان و غیر انسان، و هو کل ما یدب على الارض من انسان و حیوان. همه اون وقت فعاد معنی الآیه، معنی آیه این خواهد شد که لا یؤاخذهم بظلمهم لأهلك البشر و کل حیوان على الارض، حتی حیوانات هم هلاک می شدن. این معنی است که مفسرین گفتن. پس دو تا احتمال راجع به دابه هست. قول مفسرین اینه که به اطلاق، علامه می فهمد لا یبعد، خیلی جزمم نداره که مراد انسان باشه. خب حالا سوال چیکار کنیم؟ الان وقت انگار تمام شد. سوال دوم اینه که خب حالا اینا گناه کردن، چرا اونایی که گناه نکردن روی زمین پیغمبرا هم هستن، روی زمین معصومین هم هستن، روی زمین پریزگارا هم هستن، حیوانا چه گناه کردن؟ نگاه کنید سوال میشه ها، چه ملازمه ای هست که اگر خدای متعال میخواست به ظلم انسانها رو مؤاخذه کنه، همه انسانها از بین میرفتن، چه اونی که گناه کرده اونی که نکرده، و همه حیوانها، این چه ملازمه است، چه قانونیه؟ حالا میفرمایید که دیگه وقت نیست، تأمل کنید، اگر مایلید که به المیزان مراجعه کنید، حالا هر مقداری که توانتون هست و میتوانید، من اگه یک جا را مطالعه کنید یا دو جا را، عام است، خیلی گسترده است، یکی جلد دومه، اگر وقت کنید که مطالعه بفرمایید، الان عرض میکنم محضرتون، جلد دوم صفحه 180 تا 185، اگر فرصتتون شد این را ببینید، یک چهار پنج صفحه هست. بله نه سوره بقره است، حالا آیش دیگه یادم نیست، جلد دوم صفحه 180 یه تیتر عنوانی داره که بحثیست راجع به جزاء الاعمال، عنوان داره ها، خیلی مفصل، اینقدرم بحثای خوب خوب داره که میگه از اونجایی که من دیگه دلم نمیومد در ویزا ببندم، از بس این میگه چند تا فرع گفته ها در باب جزاء الاعمال، 5-6 تا فرع را مطرح کرده و اونجا خیلی عالیه. یکی هم جلد اصلا هشتم ذیل این آیه، ولو بله ان اهل القرى امنوا واتقوا، بله جلد هشتم، این هم اگه ببینید مفصل آورده، اینجا هم بحث نسبتا مفصلی داره، صفحه 195 که از ذیل همین آیه است، آیه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا که همشد که خدمتون خوندیم. حالا اگر وقت کردید اینجا رو ملاحظه کنید تا انشاءالله بقیه بحث رو ادامه بدید. صلی الله علیه و محمد.